السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین: ان التقوى دار حسین عزیز لمن لجأ الیه والفجور دار حسین ذلیل لا يحرز أهله ولا يمنع من لجأ إليه. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله ارزشمند می فرماید که حقیقتاً تقوا پناهگاه محکم و استواری است. هر کسی به او پناه ببرد، او را حفظ می‌کند، نگه می‌دارد. برخلاف گناه و معصیت که در حقیقت بنیانی سست و خار و ذلیل دارد، هر کس به او پناه ببرد او را حفظ نمی کند و نگه نمی دارد. نتیجه کلام مولا این می شود اگر می خواهیم پناهگاه مطمئنی پیدا کنیم باید سراغ تقوا برویم، و اگر می خواهیم دچار سرگردانی و احساس عدم امنیت کنیم در دامن گناه گرفتار می شویم. در خطبه اول بحث ما پیرامون امنیت فرهنگی بود. در ضمن چند خطبه به بیان راه های مقابله با تهاجم فرهنگی اشاره کردیم. یکی از راه های مهم و تأثیر گذار در مقابل تهاجم فرهنگی که از ارکان اساسی اسلام محسوب می شود و ضامن حفظ و بقاء فرائض و ارزش های الهی است، مسئله امر به معروف و نهی از منکر، و اگر بخواهم با صراحت بگویم واجب فراموش شده جامعه ماست. واقعیت این است که امر به معروف تا اندازه زیادی در جامعه ما رنگ باخته است. آنان که باید اهتمام بورزند و بر اساس قانون دستور بدهند و ابلاغ کنند نمی کنند، و آنان که باید مجری باشند و عمل کنند چون احساس پشتوانه نمی کنند دچار بی انگیزگی شدند، و این یک مشکل جدی است. بنده بنا دارم در ضمن چند خطبه تا اونجایی که زمینه وجود دارد در رابطه با این مسئله، یعنی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر و آثار سلبی و منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به نکاتی اشاره کنم. حقیقت این است که در نظام اعتقادی اسلام انسان جزئی مستقل از جامعه محسوب نمی شود. انسان دارای حیاتی اجتماعی است و در حقیقت همون گونه که در رابطه با خودش احساس مسئولیت می کند، در رابطه با خدا احساس مسئولیت می کند، در رابطه با دیگران هم باید احساس مسئولیت کند. اسلام عزیز ما جامعه را کانونی واحد می داند که تمامی اعضای اون نسبت به یک دیگر مسئولند. نمی شود کسی در یک جامعه باشد به احساس مسئولیت نکند. پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان عالی ترین الگوی ما در رابطه با دغدغه دین و در رابطه با مسئله امر به معروف و نهی از منکر تا جایی دغدغه‌مند است و احساس مسئولیت می کند که در 3 سوره قرآن، سوره کهف، سوره طه، سوره شعرا، با تعبیرات مختلف خدای متعال به پیغمبر می گوید ای رسول ما، ای نبی ما، اگر قرآن بر تو نازل کرده ایم برای این نیست که خودتو از بین ببری و دغدغه‌مند باشی چه کسی به قرآن ایمان آورده و چه کسی ایمان نیاورده. تعبیرات قرآن را نگاه کنید. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. چرا محزونی، نگرانی، نزدیک خودتو از بین ببری که چرا جامعه پایبند به قرآن نیست؟ یا در تعبیر دیگری ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خودتو از بین ببری و نابود کنی. و در سوره شعرا دارد لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین، تو خودتو داری به زحمت میاندازی این همه احساس مسئولیت در مقابل جامعه، در مقابل دینداری مردم، در رابطه با هدایت مردم. در اون تعبیر دارد که پیغمبر اکرم کان دائم الفکر لیس له راحه، همیشه نگران بود، احساس آرامش نمی کرد، بی تفاوت از کنار مسائل عبور نمی کرد. این ویژگی پیغمبر ماست. لذا در این تعبیر نگاه کنید، خیلی تعبیر بلندی است. روایتی وارد شده، در این روایت پیغمبر اکرم می فرماید من سعا فی حاجت لأخیه فلم ینسحه فقد خان الله و رسوله. میگه اگر کسی برای برآورده کردن حاجت برادر دینیش داره تلاش میکنه، میخواد خدمت کنه به یه برادر دینی، مشکل گشایی کنه از یه برادر دینی، ولی اونجایی که لازمه نصیحت کند او را، به خوبی ها دعوت کند، او را از بدی ها پرهیز بدهد، کوتاهی کند، فقط خان الله و رسوله، یعنی مشکل را حل کن اما در کنارش ناصح باش، خیرخواه باش که جامعه دچار مشکل نشود. بنابراین لازم است افراد جامعه ما، یه جامعه ایمانی و یه جامعه انقلابی، به مسئولیت اجتماعیمون آگاهی داشته باشیم، عمل کنیم و در نتیجه خودمون را خلاصه در این که من اهل عبادتم، من به مسئولیت‌های فردیم عمل کنم، به این بسنده نکنم. به پیغمبر خبر دادن یکی از اصحاب صفه اصلا از جامعه فاصله گرفته، مشغول عبادت شده، کسیست به نام سعد ابن اشجع. پیغمبر خیلی نگران شد، چون این سعد ابن اشجع جمله ای مطرح کرد، گفت خدا می داند، رسول می داند، حاضران می دانند که من خواب ندارم، استراحت ندارم، مرتب مشغول عبادت هستم. تعبیر تند پیغمبر به او این است: لم تصنع شیئا، تو کار مهمی نمی کنی، چه می کنی؟ حالت عزلت گزیده ای، خودتو منزوی کرده ای در مسئله عبادت و یه مسئولیت فردی پرداخته ای از مسئولیت اجتماعی صرف نظر کرده ای. حضرت می فرماید کیفه تأمر بالمعروف و تنها عن المنکر اذا لم تخالط الناس. اگه تو جامعه نمیخوای باشی، همراه جامعه نیستی، از حیات اجتماعیت نمیتونی استفاده کنی، چطوری میتونی امر به معروف و نهی از منکر کنی؟ بعد با یه تعبیر تند که کلام پیغمبر مخاطبش امروز ما هستیم، فرمود بئس القوم و قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر. بد مردمی هستن که به وظیفه اجتماعیشون در رابطه امر به معروف و نهی از منکر اقدام نمی کنن، عمل نمی کنن. برادران، خواهران، نمازگزاران، ما امروز تو سطح جامعهمون بعد از 38 سال از پیروزی انقلاب ناهنجاری می بینیم. گاهی به من میگن، به دوستان من میگن آقا چرا اینجا این چنین است، چرا اونجا این چنین است. موارد منکر هم متعدد است، یک مورد و دو مورد نیست. اگر شما تک تک نمازگزاران واقعا بر اساس کلام نبی اکرم و رسالت نبی اکرم عمل کنید، طبیعتا فضای جامعه عوض می شود. منتها متاسفانه ما هر کدومون میگیم اون دستگاه مسئول امر به معروف است، اون دستگاه مسئول فلان برنامه است. خودمون را و مسئولیت را از خودمون سلب کرده ایم. نبی گرامی اسلام یک هشدار عجیبی میدهد در این تعبیر، میگه میدونید اگر سکوت کردید، اگر به خوبی ها امر نکردید، به بدی ها امر نکردید، فضای جامعه چی میشود؟ ارزش ها میشود ضد ارزش و ضد ارزش ها تو جامعه میشود ارزش. جوانی که تو این جامعه چشم باز میکند، به لباس فروشی ها نگاه میکند، چه دختر چه پسر، لباسی را برای او عرضه میکنند و او به عنوان یک ارزش تو فضای جامعه دینی میبیند اون را و میپوشد. ضد ارزش شده ارزش با طراحی هایی که از بیرون مرزها کردن یا در داخل انجام دادن. پیغمبر اکرم میفرماید این تعبیر را: کیف بكم اذا امرتم و نهیتم عن المعروف. میدونید سرانجام شما به کجا میرسد؟ به بدی ها و زشتی ها امر میکنید و از معروف نهی میکنید. کیف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. میبینید زمانی پیش میاد که معروف منکر بشود و منکر معروف. این پایگاه های نماز جمعه جای این است که پیام بگیریم از خطبه نماز جمعه و از فضای معنوی نماز جمعه و فضای جامعهمون را معطر کنیم به عطر دعوت به ارزش‌ها و بازداشتن از زشتی‌ها. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیاموز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان تعجیل فرما. پروردگارا به امام راحلمون، به مراجع گذشته تقلیدمون به همه آنان روح و ریحان عنایت فرما. به رهبر عزیز انقلابمون، این سکاندار بزرگ کشتی انقلاب و مراجع بزرگوار تقلیدمون، عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به این صفوف به هم فشرده نمازگزارانمون، زن و مرد، پیر و جوان، خدایا به همه آنان حسن عاقبت مرحمت فرما. پروردگارا از تو می طلبیم به بانوانمون عفت، به جوانانمون غیرت، به رزمندگانمون نصرت، به آزادگانمون سلامت و به جانبازانمون سلامت عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. اشفعی لنا فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب و على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين و على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة و على علي بن الحسين زين العابدين و امام العارفين و على محمد بن علي الباقر و على جعفر بن محمد الصادق و على موسى بن جعفر الكاظم و على علي بن موسى الرضا المرتضى و على محمد بن علي الجواد و على علي بن محمد الهادي و على حسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرع الی یوم القیامه. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین: اتق الله فی نفسک و اصرف الی الاخرت وجهک وجعل لله جدک. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام به سه نکته کلیدی اشاره میکند. اولین نکته این است که میفرماید خدا ترس باش، اتق الله نفسک. نکته دومی که حضرت به اون اشاره می کند این است که در رابطه با آخرتت توجه کن، وصرف الالآخرت وجهک، روی خودتو به سوی آخرت کن. و نکته سوم خیلی زیباست، وجعل لله جدک، تمام تلاشتو برای خدا به کار ببر، دیگران را قاطی نکن، مسیر را مسیر الهی انتخاب کن. در خطبه دوم به چند مناسبت و چند نکته اشاره می کنم. مناسبت اول این است که روز پنجم مرداد ماه در حقیقت سالگرد اقامه نماز جمعه در تهران با حکم رهبر فقید انقلاب حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه توسط حضرت آیت الله طالقانی است. هم یاد و خاطره امام را و هم یاد و خاطره آیت الله طالقانی را در این جمع بزرگ گرامی می داریم. شاید اون روزی که امام این پیام را دادن و این حکم را صادر کردن، کسی به عظمت نماز جمعه در فضای بعد از انقلاب توجه نداشت. ولی امروز ما در سراسر کشور تقریبا می‌بینیم نماز جمعه گسترش پیدا کرده. حتی روستاهای با جمعیت قابل توجه امروز خطیب جمعه دارد و مردم از خطبه های نماز جمعه بهره می گیرند. در شرایط مختلف انقلاب این خطبه ها و این نمازهای جمعه و این حضور پررنگ مردم بود که جلوی فتنه ها را گرفت، جلوی مشکلاتی که تهدید کننده انقلاب بود گرفت. و امروز انقلاب ما در حقیقت می درخشد و در دنیا بر خود می بالد. تعبیر بلندی رهبر عزیز انقلابمون در رابطه با نماز جمعه دارن و مصلاهای نماز جمعه فرمودند قرارگاه ایمان، تقوا و بصیرت. و نماز جمعه در هر شهر قلب فرهنگی اون شهر است. این تعبیر رسای رهبر عزیز انقلابمون. از آیات و روایات گرفته در فضیلت نماز جمعه نمیخوام سخنی در اینجا مطرح کنم، فقط میخوام به دو نکته اشاره کنم. اول تشکر از شما مردم و تشکر از تمام مردممون در سراسر کشور به خاطر این حضور پررنگ و الهام بخش. و نکته دوم میخوام عرض کنم که به خودمون تنها بسنده نکنیم برای شرکت در نماز جمعه. فرزندانمون را، چه دختران و چه پسرانمون، تشویق کنیم که در این صفوف به هم فشرده نماز جمعه شرکت کنن. نکته دومی که میخوام اشاره کنم، این روزها سالگرد عملیات غرورآفرین و قهرمانانه مرصاد است. بعد از پذیرش قطعنامه 598، صدام این دفعه با همکاری منافقین دست به یک عملیات انتحاری زد و با شعار از مهران تا تهران در ظرف 48 ساعت میخواستن بیان به تهران برسند، اما کور خونده بودند. این عملیات مرصاد یعنی کمینگاه برای دشمن. 4800 نفر کشته شدند. 120 تانک از بین رفت، 400 نفر بر از بین رفت و مقدار زیادی ابزار و ادوات جنگی از بین رفت. و در حقیقت در اون عملیات تمام توان نظامی منافقین از بین رفت. و این عملیات ارزشمندی بود که بعد از پذیرش قطعنامه 598 انجام شد. من میخوام بگم که منافقین اون روز با پشتیبانی صدام عملیات نظامی انجام دادن و امروز تو فرانسه قلب ادعای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و ضد تروریسم همایش برگزار میکنن و مفلوکترین انسان از کشورهای مرتجع اونجا برای اونها هورا میکشد. ما هم به سعودی ها هشدار میدهیم و هم به فرانسه هشدار میدهیم. فرانسوی ها، شما میدانید همین چند روز قبل در یکی از شهرهای شما چه حادثه ای توسط تروریست ها اتفاق افتاد؟ مگه تروریست خوب و بد دارد؟ سعودی ها، ملت ما ملت صبوری هستند، مسئولین ما مسئولین صبوری هستند. با ملت ما شوخی نکنید. هر روز توطئه ای را علیه ملت ایران آغاز نکنید. این ملت دارای پشتوانه ایمانی و اعتقادی و پشتوانه های دیگر است. شما به پشتیبانی اربابانتون چنین اقداماتی میکنید. این ملت در موقع لزوم اقدام لازم خواهد کرد. شش ماه از اجرای برجام گذشته است. دبیر کل سازمان ملل جناب بان کی‌مون گزارشی 19 صفحه‌ای تهیه کرده و اتهام‌های بی اساسی را متوجه جمهوری اسلامی کرده است. البته از جناب بان کی‌مون جای تعجب نیست، چون او هم تحت تأثیر تطمیع قرار می‌گیرد و هم تهدید. شنیدید چندی قبل که در یک بیانیه عربستان را به عنوان ناقض حقوق کودکان محکوم کردند و با یک فاصله بسیار کم پس گرفتند و بعد آمد مصاحبه کرد، گفت عربستان ما را تهدید کرده که اگر پافشاری کنید من کمک‌هایی که به شما می‌کنم قطع می‌کنم. من می‌خوام بگم بان کی‌مونی که از عربستان می‌ترسد و بیانیه رسمی اونم به عنوان یک دیپلمات عالی رتبه در سازمان ملل پس می‌گیرد، معلوم است که اگر تحت فشار آمریکا قرار بگیرد چه می‌کند. 6 ماه از مسئولیت جناب بان کی‌مون باقی نمونده. من پیشنهاد میدم این چند ماه آینده را سعی کن آبروی آینده خودت رو حفظ کن. این چنین ایران را متهم نکن. چرا سردار سلیمانی به عراق میرود؟ به جنابالی چه مربوط؟ با درخواست دولت عراق میرود و سردار سلیمانی پرچمدار مبارزه با تروریست است. مگه شما ضد تروریست نیستید؟ شما مسئله موشک‌های ما را مطرح می‌کنید و مسائل دیگه. من می‌خوام بگم جناب بان کی‌مون، این کشتارهای وحشیانه در یمن چرا سکوت کرده اید؟ کودکان را می‌کشند، اونها اونجا را به سرزمین سوخته تبدیل کردن، چرا سکوت می‌کنید؟ چرا شهروندان بحرینی را سلب تابعیت می‌کنند، سکوت می‌کنید؟ و ده‌ها و صدها 52 لایحه تو کنگره آمریکا علیه ما مطرح کردن که با روح برجام مخالفه، چرا سکوت میکنی و حرف نمیزنی و این گونه موارد را به عنوان مخالف با روح برجام دارید مطرح میکنید؟ این آبروریزی است برای شما در این دنیا و متاسفانه شما نمیتونید تو این جهت پاسخگو باشید. ما به شما به صراحت میگوییم دست از دوگان سخن گفتن و دوگان عمل کردن بردارید تا لااقل جامعه بین الملل و دنیا با شما به دید مثبتی نگاه کند. من همینجا به مسئولان سازمان انرژی اتمی به صراحت عرض میکنم آماده باشید. علائم بدعهدی های آمریکا به چشم میخورد. ملت ما، رهبر ما، مسئولان همه از شما انتظار دارند که اگر کوچکترین نقضی نسبت به برجام توسط آمریکا انجام بگیرد، وضعیت را برگردانید به قبل از توافق نامه تا این ملت با اراده استوار به راهش ادامه دهد. دو سه نکته کوتاه، چون میدونم اگه من کوتاه صحبت کنم دعا میکنید. دو سه نکته کوتاه عرض بکنم. نکته اول راجع به این حقوق هاست. حقوق های نجومی، فیش های نجومی که هم رهبر عزیز انقلابمون و هم بقیه مسئولین پیگیرن، دنبال دارن میکنن. انتظاری که مردم دارن این است که ولو تعداد اینها زیاد نیست، ولو دشمن میخواهد همین را مستمسکی قرار بدهد برای مقابله با جمهوری اسلامی، اما انتظار این ملت این است که درست رسیدگی کنید. اینها خیانت است به تعبیر رهبری، مخالف ارزش‌های اسلامی و دینی است و چهره کارمندان عزیزی که در این نظام دارن خدمت میکنن منزه است از این گونه اقدامات. انشاءالله امیدوارم سریعاً و درست رسیدگی شود و گزارش متقنی به سمع ملت ما برسد. کودتای ترکیه هم یه اشاره داشته باشم. دیگه شما در جریان همه اخبار کودتا هستید. فقط من میخوام یه توصیه به مسئولان ترکیه کنم. دیدید این قضايا اتفاق افتاد برای شما، الان یه فرصت طلایی است که با همسایگان آشتی کنید، با سوریه آشتی کنید و تمام برنامه‌هایی که در جهت تخریب بنیان‌های اقتصادی و نظامی کشور همسایه داشتید دست ازش بردارید. البته شنیدم افسرانش رو فرا خونده که کنار حلب داشتن کمک می‌کردند به تیم‌های مختلف مخالف دولت سوریه، انشاءالله بر اساس عقلانیت در منطقه بدرخشید. جمهوری اسلامی کودتا را محکوم کرده، همراهی خودش را با مردم اعلام کرده، شما هم در این جهت حرکت کنید. نکته آخری که میخوام بگم راجع به جریان بحرین هست. 200 نفر از علماء بزرگ بحرین متنی را امضا کردند در دفاع از شخصیت استوار بحرین، حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم. ما عملیات و اقدامات دولت بحرین رو محکوم میکنیم. کسی با ملت خودش اینچنین رفتار نمی کند، عده‌ای را زندانی کند، عده‌ای را سلب تابعیت کند، عده‌ای را شکنجه کند، اینها پایدار نیست. عبرت بگیرید از گذشتگان تا بتونید چند روزی بیشتر به زندگیتون ادامه بدید. تبدیل نشوید به استانداری از استانداران دولت سعودی. این پیام ما به دولت بحرین است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا به مسلمانانی که در سراسر دنیا مورد ظلم و ستم قرار میگیرند، مسلمانان جامو و کشمیر و همه کسانی که مورد اذیت دولت‌ها قرار می‌گیرند، به همه آنان نصرت عنایت بفرما. در فرج مولایمان تعجیل فرما. به رهبر فقید انقلابمان حضرت امام و مراجع گذشته روح و ریحان عنایت فرما. به رهبر عزیز و مقتدر انقلابمان سلامت، به مراجع تقلیدمان طول عمر عنایت بفرما. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.